ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجره نباتی صحبت های داشتیم. با گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشد که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشد، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپنده ولی نمیترکد، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اندوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اکزوسایتوسیس صحبت داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا مواد فاصله از حجره خارج شوه، این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش هم لفافا مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر و تعاملاتی که میوی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه. که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میوشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های میداشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زاییت میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصل به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگ هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه. که در حقیقت شاگردان عزیز، امی کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می‌سازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می‌سازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و امی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. که میام راجع به برگ یا هملیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه. که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید و تبخیر را به زمین سوراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقع است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گاز ها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشد که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرساند. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشد. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب جایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی به نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملی ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملی ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که حالا ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات ها تبدیل میشه. خب علمیم راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که امی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زیایی هم فوتوسنتز عملیه میباشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن میباشه او را تمام میشه در موجودات کلوروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه که کلوروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها میباشه که در کلوروپلاست موجود میباشه. باشه که کلوروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا میباشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی چگونه میباشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلوروفیل میباشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در امی برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی موقتی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس میباشه، دیگر هم میزوفیل میباشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان نزاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی یا هم رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زیایی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند، که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت داشتیم که در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از این که ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه وارنی پرداختیم، که فرق دینه وارنی بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از یه بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یه بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهار مشی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ریبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلیاکس می باشه که ساختمان زینه تا خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دینه کاسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملی ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امین اسید ها، پولیپیتیت ها و همچنان پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بدن جنهای دیگر داخل خواهد شد، که اصلا قبول کردن نمیتونستیم موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزوم آر ان ای را از دینه یک نوع بقایا کاسته و در دینه یا کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملی ترانسکریپشن ای باکتریا یا آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جنها را به خاطر می اهداف علمی تغمیته یا به عبارت دیگر عملی که دو دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان سیستم بود انجینیری ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچیک و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیواناتی را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز که می بهتر نمودن حالت غذایی انسان ها شود، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس این انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان با وجود آمده توسط محیطشان بودند که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن که این یک انتخاب مصنوعی بود که در قرن 20 شاکران عزیز باز که معلومات راجع به ساختمان های ارسی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تخنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند با وجود آورده میتونیم که زمان جن تخنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچه های مولکولی همیت میشه هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دین این مساعد میشه که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت دها سازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره که موضوع جن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. علت از این است که شاگردان عزیز که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قانون خاص وجود داره و کمیته های سنزنان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تطبیق جن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافیه یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستند که انسولین از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امیتولید از کشا و از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط این میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% از مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادند که از زمانی که باز می زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسا قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازن، این توته ها را در پلازمیت یعنی که پلازمیت عبارت از توته های دینی هستند که به صورت القوی خارج از دینی باکتری موجود هستند یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنند که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوش آمدید عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب آمدید عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اند مواد غذایی را مفهوم سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تکنیک از نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل می شه و نبات نمو می کنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت می گیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو می کنه که جن های از این بیگانه است که از این میتود می تانه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم می شه یا هم اندازه فتوسنتز از باشه یعنی حاصل زیاد بده و یا بعضی امین اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های بوجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نمو انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگه استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرضهای ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شوه. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف فجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونه توسط داخل نمودن جن های درست ما همی مریضی را تداوی کنیم که ایتار تداوی را تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میان راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشند، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جنهای مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاوسشان هم دیده شو که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های ظاهر شو به نسل های آینده ظاهر شو که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاوسشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر در در حالت هموزایگوس دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد ظلمی باشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن مشوره های ارثی داده شون و زن و مرد با هم خویشاوند باشن، اگر زن که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات ایکس یا هم ایکس ری در تماس شده باشن یا دواهای خورده باشن که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروز شما دو کارخانه گی دانی، یک کارخانه گی دانی است که سوال های فصل سیوم رو در کتابچه هایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه این می باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک این تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق همی فصل پای ببرین. خب کارخانه گی وقتن خب سوال های فصل سوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان میتم. خب انجینیری ژنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.